رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی روزی پنجشنبه 23 فوریه را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. برنامه را با نگاه به روی دادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی خبرها. در انفجارهای عراق دست کم 50 نفر کشته شدند. گردگیری پشتیبانی از ولادیمیر پوتین 130 هزار نفر شرکت نمودند و مقامات امنیتی افغانستان از چند حمله در پایتخت شهر کابل جلوگیری کردند. تفصیل خبرها. بر اثر سلسله ترکش و حمله ها در بغداد و چند شهر دیگر عراق تقریبا 50 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. در منطقه کاردهی بغداد سه ترکش به عمل آمد. از جمله یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار پاسگاه نیروهای امنیتی منفجر نمود که در نتیجه 9 نفر به هلاکت رسیدند. در دیگر محله های پایتخت عراق ترکش ها اساسا در کنار پاسگاه های پلیس به وقوع پیوستند. در ولایت های بقوبه، کرکوک و صلاح الدین هم کارمندان پلیس هدف حمله قرار داشتند. مسئولیت این حمله ها را هنوز یگان گروه بر دوش نگرفته است. ولادیمیر پوتین نامزد به مقام ریاست جمهوری روسیه در جمع جانبدارانش در ورزشگاه لوژنیکی مسکو اظهار نمود که کسی برای دخالت به امور روسیه امکان نخواهد داد. با اطلاع رسمی در گردهمایی پشتیبانی از ولادیمیر پوتین بیش از 130 هزار نفر شرکت داشتند. برخی رسانه‌ها نوشتند که سازمان دهندگان برای شرکت در این نمایش از سیردوسک 700 کارگر را آوردند. امروز در مسکو جانبداران دیگر نامزدها گنادی زیوگانوف و ولادیمیر ژیرینوفسکی هم گردی همایی دایر کردند. برای تامین ترتیبات در پایتخت روسیه 10,000 کارمندان پلیس سفربر شدند. جنبش طالبان افغانستان از مردم کشور دعوت نمود که در پاسخ به سوزانیدن چند نسخه قرآن در پایگاه بگرام به نیروهای خارجی و قرارگاه‌های آنها حمله کنند. هرچند ناتو و وزارت دفاع آمریکا برای این عملی نظامیانشان رسما عذر خواستند، در افغانستان سه روز باز اعتراض‌ها علیه این عمل ادامه دارد. امروز بیش از 1,000 نفر از با شعارهای ضد آمریکایی در خیابان‌های کابل ریختند. در ولایت لغمان صدها نفر دروازه پایگاه نظامی در شهر مهترلم را سنگبار کردند. در بغلان باشد بر اثر برخورد پلیس با اعتراضگران 3 نفر به هلاکت رسیدند. طبق خبر دیگر، مقامات امنیتی افغانستان از چند حمله تروریستی در پایتخت از جمله در کنار سفارت آمریکا جلوگیری کردند. لطف الله مشعل سخنگوی خدمات امنیتی ملی افغانستان در یک نشست خبری در شهر کابل در این باره گفت:
در اثر سعی و تلاش منصوبین دلیر ریاست عمومی امنیتی ملی از 3 حمله هماهنگ تهاجمی، انتحاری و تروریستی در شهر کابل جلوگیری به عمل آمد. حمله کنندگان که از طرف شبکه حقانی رهبری می شدند قصد داشتند تا سفارت ایالات متحده آمریکا، مقر ریاست جمهوری و هتل آریانا را در شهر کابل مورد حملات تروریستی، انتحاری، تهاجمی و تخریبی قرار دهند.
امروز همچین خبر رسید که در ولایت ننگرهار افغانستان یک سرباز 2 نظامی ناتو را هدف تیر قرار داده است. هماهنگسازی برنامه های بشری سازمان ملل متحد وزیر اماس روزهای نزدیک به سوریه می رود تا با مقامات دمشق موضوع دسترسی کارمندان سازمان های خیریه به مناطق از سوی نیروهای حکومتی محاصره شده را بررسی کند. یکی از این منطقه های محاصره که در آنجا عملیات علیه مخالفین رئیس جمهور بشار اسد ادامه دارد شهر حمص است. به اطلاع خبرگزاری ها روز چهارشنبه بر اثر تیرباران این شهر 80 نفر از جمله خبرنگار فرانسوی رمی اوشلگ و خبرنگار امریکایی نشریه بریتانیوی سندی تایمز میری کالوین به هلاکت رسیدند. تعداد قربانان ترکش در ازگاه افتوبوس های شهری پیشاور پاکستان به 15 نفر رسید. میان حسین وزیر اطلاعات ولایت خیبر پختونخوا در این باره به بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت:
زنمرگی برید خونه ده چی کم اطلاع دن و آقا پا موتر
مواد ترکنده در ماشین گذاشته شده بود و آن را از دور منفجر کردند. 15 نفر کشته، 35 نفر دیگر مجروح شده اند. وضع دست کم 5 نفر دیگر سنگین است. متاسفانه شماره کشته شدگان می تواند افزایش یابد. این گونه حمله متشی تروریستی در اینجا کیها باز انجام نگرفته بود.
یکی نچه دیر وقت پس دست یا واکه شویده
قربانیان آسیب دیدگان ترکش اساساً مسافران اتوبوس های بین شهری اند. تا هنوز یگان گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و اما مقامات انگشت اتهام سوی طالبان کردند که در این منطقه حضوری چشمگیر دارند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در لندن کنفرانس بین المللی اوید با فردای سومالی ادامه دارد. از آغاز سال 90 در این کشور آفریقایی قدرت یگانه تقریبا موجود نیست. حکومت از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده فقط یک قسمتی کشور را تحت نظارت دارد. در جنوب سومالی گروه های نزدیک به القاعده و در سویل ها رانزن های دریایی فعالند. نمایندگان بیش از 40 کشور از کیمیان آنها وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون نیز هست. موضوع افزایش کمک ها به سومالی قبل از همه با مکتوب بیمارستان ها و همچنین با مقامات حفظ ترتیبات زیر نظارت حکومت مرکزی را بررسی میکنند. در فیلیپین منافع دادگاهی رئیس جمهور پیشین گلوری آرویو شروع شد. او در تقلب نتایج انتخاباتی سنت در سال 2007 به نفع حزب حاکم عیبدار می شود. آرویو در ابتدای منافع دادگاهی گفت که خود را گناهکار نمی خواند. رئیس جمهور فعلی فیلیپین بنینو اکینیو با شعارهای مبارزه با فساد و تقلب در انتخابات پیروز شده است. نمایندگان حکومت گفتند که در منافع دادگاهی فعلی پاسخ بسیار سوال های بحثناک رهبر رئیس جمهوری پیشین گلوریا آرویو دریافت خواهد شد. گلوریا آرویو از سال 2001 تا سال 2010 رئیس جمهوری فیلیپین بود. دادگاه نوحیه بابا جون غفوروف تاجیکستان 7 نفر را برای عضویت در جماعت تبلیغ از 3 تا 5 سال به زندان محکوم کرد. از این گروه عبدالجلال ولی و طاهر ظاهروف 5 سال و افراد باقی مانده 3 سالی عمر خود را پشت پنجره سپری خواهند کرد. دادگاه آنها را در تشکیل و اشتراک در گروه های افرادگرا مجرم شناخته است. اما یکی از نزدیکان محکوم شدگان گفت که آنها از بالای این حکم به مقامات بالاتر دادگاهی شکایت میبرند. دادگاهی عالی تاجیکستان هم سال 2006 فعالیت این جماعت را ممنوع اعلان کرده بود. یادوار میشویم که آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه اینترنتی مایند. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
صرف نظر از معذرت خواهی مقامات بلندپایه امریکایی در ارتباط با آتش زدن نسخه های قرآن در پایگاه بگرام، اعتراض های خشونتبار در گوشه های مختلف افغانستان ادامه دارند. روز سه شنبه در جریان خشونت ها چندین تن از سربازان ناتو و اعتراضگران افغان به هلاکت رسیدند.
I offer my sincere apology for any offense.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط چند گزارش برنامه. پوتین از مخالفین خواست که با روسیه خیانت نکنند. در گردی همایی جانبداران سروزیر فعلی 130 هزار نفر شرکت داشتند. ارتش با مبلغ نیاز ندارد. ارتش ملی تاجیکستان تا کجا امکان اصلاحات و نوسازی را دارد. و ایرانی ها در کنار دوشنبه شهرک صنعتی می سازند. این شهرک برای کیها و با کدام اهداف بنیاد می شود؟ ما در برنامه البته دیگر گزارش ها هم خواهیم داشت، از جمله صحبت کوتاهی داریم با یک جوان قرغیز که در آزمون رقص کشورهای چخیا و اسلوواکیا پیروز شده است. و اما از موضوع هایی که امروز در سرخط اخبار قرار دارند، امروز در روسیه گردی همایی های جانبداران نامزدها به مقام پرزیدنتی ادامه داشتند. در لوژنیکی 130 هزار نفر از جانبداران ولادیمیر پوتین جمع آمدند. سروزیر فعلی روسیه در جمع جانبدارانش اظهار نمود که با کسی برای دخالت با امور روسیه امکان نخواهد داد. تفصیل بیشتر این خبر در گزارش همکار ما اسکندری خواجه‌میرزاده.
روزی پنجشنبه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو ولادیمیر پوتین نامزد به مقام رئیس جمهوری روسیه در جمع جانبدارانش اظهار نمود که به یگان کس امکان نمی‌دهد تا به امور داخلی روسیه دخالت کنند. او از جمع آمدگان اظهار سپاس کرد و آنها را محافظان حقیقی وطن نامید. ما از همه خواهش میکنیم که به خارجه نگاه نکنند، به سوی غلط ندوند و به وطن خود خیانت نکنند، بلکه همراه با ما باشند و برای وطن و برای مردمشان کمک کنند و آن را همچون ما دوست دارند، از صمیم قلب دوست دارند. طبق اطلاع رسمی در گردهمایی پشتیبانی از ولادیمیر پوتین بیش از 130 هزار نفر شرکت داشتند. شرکتداران صبح در فرونزنسکای نابرژنه جمع آمده با شعارها تا ورزشگاه لوژنیکی راهپیمایی کردند. برخی رسانه ها نوشتند که سازمان دهندگان برای شرکت در این همایش از سوردلوفسک 700 کارگر را آورده بودند. روز 23 فوریه در مسکو جانبداران دیگر نامزدها، رئیس حزب کمونیست گنادی زیوگانوف و رئیس حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی هم گردی همایی دایر کردند. زیوگانوف بار دیگر خواستار عادلانه صورت گرفتن انتخابات ریاست جمهوری شد. ژیرینوفسکی بار دیگر وعده داد که در کشور برای مردم کم بضاعت منزل بی‌پول بنیاد میکند و دعوت به ارتش را به طور اختیاری راه اندازی خواهد کرد. در این گردی همایی ها به گفته مقامات پلیس مسکو از 1.5 تا 3 هزار نفر شرکت داشتند. به خاطر تامین ترتیبات در پایتخت روسیه 10 هزار کارمند پلیس سفربر شده است. آنها صبح روز پنجشنبه تقریبا 70 شهروند ازبکستان را برای تلاش دسیسه در گردی همایی جانبداران ولادیمیر پوتین بازداشت کردند. در اظهارات ریاست امور داخلی مسکو گفته شده است سازمان دهندگان دسیسه می‌خواستند با پرداخت 600 روبلی همشهری‌های خود را در لوژنیکی گردی هم آورند. طبق همین خبر یکی از ازبک‌ها شعاری ما را مجبوری به اینجا آورده‌اند در دست داشته است.
گردی همایی پرازدحام جانبداران ولادیمیر پوتین در شهر مسکو.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر. امروز نظامیان تاجیک 19مین سالگرد تأسیس ارتش ملی کشور را تجلیل کردند. در یک صحبت کوتاه با خبرنگاران وزیر دفاع کشور شیرعلی خیرالله‌ایف ارتش ملی را عامل ثبات در تاجیکستان نامید و ابراز داشت که برای اصلاحات و مجهزگردانی آن مبلغ ضروری پیدا خواهد شد. این هم در حالی است که ارتش تاجیکستان به قول کارشناسان با کمبود همیشگی مبلغ نه فقط برای خریداری سلاح بلکه برای تامین افسران و سربازان مواجه است. این حال بودجه نظامی تاجیکستان تقریبا 150 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد، در حالی که به اطلاع غیر رسمی بودجه نظامی کشور همسایه ازبکستان بیش از 1 میلیارد دلار است. گزارش فرهادی میلاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
شیرعلی خیرالله‌ایف وزیر دفاع تاجیکستان میگوید هدف اساسی اصلاحات نیروهای مسلح کشور تقویت فنی ارتش و تامین آن با تجهیزات نوترین نظامی میباشد.
هیچ کس ارمی خودش گنده نمیگوید. من هم همین در همه دنیا هر یک وزیر همه قوای مسلح حرکت میکنند که یا پرقوت باشند با مقابل دشمنان شرطی یا یکی دشمن باشد مقاومت کرده توان.
تا به امروز تاجیکستان اطلاع درباره خراجات نظامیش را اعلان نکرده است. در فهرست بودجه کشور در سال 2012 هم در برابر خراجات نظامی نوشته شده است، نه برای مطبوعات. پژوهشگاه تحقیقات استراتژی بریتانیا در حسابات تحت عنوان The Military Balance، یعنی موازنت نظامی، آورده است که نظامی شوی در تاجیکستان در قیاس با کشورهای دیگر آسیای مرکزی به مراتب کاهش یافته است. سال 2001 خراجات نظامی تاجیکستان 10 میلیون و سال 2004 55 از 14 میلیون دلار بیش از 3% مجمع محصولات داخلی کشور را تشکیل میکرد. در همین حال نشریه کمرسانت روسیه سال 2008 تاجیکستان را به جمله 10 کشور خراجات نظامی اشان از مجمع محصولات داخلی اشان زیاد وارد کرده بود که بودجه نظامی اش 144 میلیون 768 هزار دلار را تشکیل میکند. اما کارشناسان میگویند خراجات نظامی تاجیکستان که احتمالاً در قیاس با دیگر کشورها خیلی ناچیز است، پنهان داشته میشود. امرالله صابر کارشناس در امور نظامی میگوید منابع خارجی تا اندازه از حقیقت حال میتوانند آگاه باشند، زیرا آنها دسترسی به اطلاع و طرز تحلیل کردن این ارقام را دارند و افزود واقعا بودجه ارتش کافی نیست.
این مبلغی که برای وزارت دفاع داده میشود مبلغ های ناچیز هستند، ولی یا بلندشان داده میشوند. چرا که زندگی خلق قشاخونه است، ارتش هم به همون اندازه یک وضعیت مرکب اثر میدرومد.
همچنین منابع رسمی تاجیکستان درباره تعداد هیئت نظامی ارتش اطلاع نمیدهند، در حالی که منابع خارجی تعداد فعال آن را 8800 نفر نشان دادند. از نگاه تحلیلگران خارجی این تعداد برای تاجیکستان کافی نیست و دفاع کشور از ارتش خارجی در این مورد پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان وابسته است که 7000 سرباز و افسر دارد. از نگاه کارشناسان داخلی نوسازی ارتش ملی شاید از همان تعهد روسیه با کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB برآمده است که اعلام داشته بود به تقویت ارتش آنها کمک خواهد کرد. اما از سال 2000 به این سو تاجیکستان از ناتو و آمریکا نیز کمک نظامی میگیرد. امسال آمریکا کمک نظامی اش را از 800 هزار دلار سال گذشته به 1.5 میلیون دلار افزایش داد. در همین حال کارشناسان بر ضعف داخلی تاجیکستان نیز اشاره میکنند که ایده سربازان طریق آبلا و به ارتش جلب میشوند و هم در خدمت به محیط ددافشین میافتند. همچنین به صف ارتش عمدتا جوانان از آیله های کم بضاعت و میانه حال جلب میشوند و فرزندان افراد ثروتمند و مقامدار از خدمت به دانشگاه ها پناه میبرند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل از 19 سالگردی تاسیس ارتش ملی تاجیکستان و بازم از موضوع نظامی. سالهای اخیر هم در جهان روند بالا رفتن تولید و فروش اسلحه به نظر می رسد. در این باره پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح هم در استکهلم گزارش آماده کرده است که به زودی نشر خواهد شد. گفته می شود شرکت های بزرگ تولید کننده سلاح از سال 2002 تا سال 2009 60% فروش اسلحه و خدمات نظامی را افزایش دادند. تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی اساساً از روسیه سلاح خریداری میکنند. همکاریمان نور محمد خانزاده هم در گزارش خود میگوید سال گذشته روسیه هم در صادرات اسلحه خود رکورد گذاشته است.
با درجه رکوردی رسیدن فروش اسلحه روسیه در سال 2011 در حال است که به سبب تحریم‌های سازمان ملل متحد درباره فروش اسلحه بر ضد لیبیا، روسیه میلیاردها دلار را از دست داد. ارتش کشورهای شوروی سابق به ویژه کشورهای آسیای مرکزی با اسلحه روسیه مجهز می باشند و این منطقه نیز بازار مناسب فروش اسلحه روسیه به شمار می رود. تاجیکستان با داشتن طولانی ترین مرز با افغانستان، کشوری که از 10 ساله‌ها به این سو ناآرام است، به سبب کمبود تجهیزات و تکنیکای مرزبانی با مشکل روبروست. به این دلیل شاید در آینده تاجیکستان به اسلحه بیشتر نیاز پیدا کند. سید امیر ظهوروف، رئیس سرریاست حفظ سری دولتی که در گذشته وزیر امنیت و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز بود، میگوید داشتن واحدهای هوایی از قبیل چرخبال و هواپیماها برای حفظ این قسمت مرز حتمی است.
حتما لیکن نمینو مبلغ تقاضا دارد، مبلغ بسیار خان گفت و زیاد و یک بار همه را خلاف دادن نمیشد. حتما در کار است. پیش از همه هلیکوپترهای جنگی، هلیکوپترهای نقلیاتی و سمرتهایی که قابلیت استفاده رادار را داشته باشند خودی همون استانوفکوی رادار برای نظارت کردن و کنترل کردن خط سرعت با ما بسیار زود در کار است و از حکومت از پشتی کار هم سرگردان است. کفتکو کردیز از کجوری که پیدا کند و قدر این کن گرفته شدن.
اما الکساندر گولز، کارشناس نظامی روس، درباره حفظ مرزهای تاجیکستان با افغانستان عقیده دیگر دارد و میگوید روسیه در بیشکک پایگاه هوایی دارد و در صورت ضرورت این نیروهای هوایی در چهارچوبه توافقات سازمان پیمان امنیت دست جمعی می توانند به حفظ مرز تاجیکستان سفربر شوند. اما سؤال مطرح این است که آیا در آینده کشورهای غربی نیز به بازار فروش اسلحه در آسیای مرکزی سر خواهند درآورد یا روسیه این بازار را از دست نخواهد داد؟ گولز چنین عقیده دارد.
سی استرانی سنترالنی آزی زی اسکلوچینیم ترکمینیه
همه کشورهای آسیای مرکزی با استثنای ترکمنستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی می باشند. برای کشورهای عضو این پیمان روسیه اسلحه خود را با نرخ‌های بازاری داخلی می فروشد. به همین سبب شک وجود ندارد که روسیه در آینده نیز صادرات اسلحه خود را به این منطقه ادامه دهد.
با عقیده الکساندر گولز حالا سر و صداهای در گردش است که گویا امریکا می خواهد هنگام خروج نیروهایش از افغانستان بخش از اسلحه خود را در آسیای مرکزی گذارد، ولی ما می دانیم که ازبکستان از این پیشنهاد دست کشیده است. گولز می افزاید حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان گزینه بهتری برای استفاده اسلحه روسیه در ارتش تاجیکستان است. ولی سید امیر ظهوروف می گوید که تاجیکستان سیاست درهای باز اعلان کرده است و در هر جا که برای خود بازار مناسب پیدا کرد اسلحه و مهمات و تکنیکای جنگی خود را خریداری می کند.
آن تاجیکستان سیاست درهای کشانه اعلان کرده است. کدوی که برای ما آسانتر مهمتر خوبتر باشد فکر میکنند که حکومت ما آماده است که از همونجا خریداری کند یا دریافت کند.
مقامات رسمی مشغول فروش اسلحه روسیه میگویند که این کشور در سال 2011 در صدور اسلحه به خارج رکورد گذاشته است، با وجود این که بعضی از مشتریان خود را در جهان عرب از دست داده است.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما در موجه برنامه های توجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ایران میخواد که در تاجیکستان یک شهرکی صنعتی بسازد. به این منظور حکومت تاجیکستان 100 هکتار زمین را در اطراف شهر دوشنبه جدا کرده است و قرار است فردا هیئت ایرانی از محلی ساختمانی شهرک دیدن کند. ایران سومین شریک تجارتی و اقتصادی تاجیکستان پس از روسیه و چین محسوب می شود. اقدام ایران برای حضور فعال در اقتصادیات تاجیکستان در حالی است که تحریم های جامعه بین المللی علیه این کشور در اواخر افزایش می‌یابد. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
ایران و تاجیکستان درباره ساختمان یک شهرک صنعتی در ناحیه رودکی در اطراف دوشنبه توافق کردند. حکومت تاجیکستان برای ساختمان این شهر صنعتی 100 هکتار زمین اختصاص داده است. حمیدالله خان فقیروف معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با رادیو آزادی گفت که ساختمان چنین شهرک های صنعتی در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد.
برای تاجیکستان این امکانیت استحصال مصالحی که برای بازار داخلی هم مسئولات غذایی و مسئولات ساختمان سنه که بازار غنی گرداندن با این را کم کردن واردات از بیرون و دیگر البته با این را ما میتونیم یک خدمت مالهایی شود که اونها رقابت پذیرشون باشد و ما اونها را توانیم در منطقه بیرون از تاجیکستان صادرات کنیم.
جناب فقیروف در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که تحریم های اعمال کرده امریکا و اروپا به ایران در ساختمان این شهر صنعتی و تحکیم همکاری های ایران و تاجیکستان در آینده خلل وارد نمی کند گفت.
از اونجا واردات تکنیکا و تکنولوژی و اشیاء اینش با مثلا اوعده در اینجا بجا کردن و پای کردنش تقریبا نیست، لیکن در حقیقت مسئله های مالی این چیزی از تمام جهان آگاه است که محدودیت ها هستن بانک های ایران.
در این همکاری مسئله‌ای که مایه نگرانی است این بجای کار تامین کردن شهروندان تاجیکستان است نه خارجی، در حالی که چین یکی از شریکان اصلی تجارتی تاجیکستان است در اجرای برنامه‌های اقتصادی خود در تاجیکستان 90% شهروندان چین را جلب می‌کند. این در حالی است که به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف، کارخانه مشترک تاج ایران که به استحصال تراکتورها در تاجیکستان اختصاص دارد، در چند سال اخیر موفق نبود و ماشین‌های سبک‌روی سمند ساخت ایرانی نیز در تاجیکستان خریدار پیدا نکرد. با وجود این، جناب عمروف در موفق نبودن این شرکت، مقامات تاجیکستان و سیاست اندازی جمهوری را مسئول می‌داند. به گفته وی، اگر در قواعد فعالیت در تاجیکستان و اندازبندی در این جمهوری تجدید نظر نشود، شهرک صناعتی نیز در آینده به نتیجه نائل نخواهد شد.
من گم میکنم که همه شهرک را سفری سادند، اگر در آینده باز ایران بایگون بلوک ریتور نکنند، ایران حجیم ریگری اگر نشود، البته برای تاجیکستان خیلی نفع کلان خواهد آورد.
اما دولت مراد جمعایف کارشناس و همچنین نماینده تجارتی تاجیکستان در ایران ساختمان شهرک صناعتی را از همه جهت به نفع تاجیکستان خواند. وی افزود:
اگر ما کار کردی تمام اون آلومینی که با خارج امروز به طور اشیای خام صادر می شود در همین مملکت خودمون براه مانیم، درآمدی هم کارخانه ارزیز و هم مملکت ده چند برابر می افزاید.
عباس بیانی، مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در تاجیکستان، است گفت که در گفتگوهای هیئت ایرانی با مقامات تاجیکستان که 22 فوریه در دوشنبه آغاز شد، همین مسئله ها مطرح است. به گفته وزارت رشد اقتصاد و سودا، در 24 فوریه هیئت ایرانی به ناحیه رودکی خواهد رفت و به محل شهرک صناعتی بنیاد شونده آشنا خواهند شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم ایران برای بنیاد یک شهرک صناعتی در کناری شهری دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
عطای عمرزاقوف، یک جوان قرغیز که اخیراً در آزمون استعدادهای چخوسلواکیا پیروز شد، چند امروز مهمانی رادیوی آزادی بود. ما عطای را با این پیروزی تبریک گفتیم و اول سوال کردیم که او چی گونه برای شرکت در این آزمون راه یافته است.
من اول با دوست خود میلانکه از جمهوری چخ به شهر قراکول قرقیزستان برای تحصیل آمد آشنا شدم. او شاگردی برادری من بود. وقتی میلان به جمهوری چخ برگشت، به من پیشنهاد کرد که در آزمون استعداد جمهوری چخ و اسلواکیه شرکت کنم و همین گونه همه را برای شرکت من در این آزمون آماده کرد و من به اینجا رسیدم.
آتای، رقص واقعاً خیلی عالی بود، ما هم تماشا کرده زاغ بردیم. این گونه رقص کردن را از کجا آموختیم؟
رقص را مستقلانه در خانه آموختم. در خانه بودم، از بیکاری نمیدونستم چی کار کنم، برای همین میرقصیدم. قبلا با ورزش مشغول بودم، ولی بعدن بیماری دل اجازه نداد که ورزش کنم و از این رو وقتهای خالی به رقص مشغول می شدم.
بله. خب حالا با چی کار ها مشغولی؟ در یک اونجا تحصیل میکنیم؟
با سبب سفرهای زیاد حالا تحصیل را متوقف کردم. مستقلانه میخونم، کار میکنم، میرقصم. دانشجوی سال چهارم اکادمی تجارتی تابع ریاست جمهوری قرقیزستان هستم.
بله، خیلی عالی جناب. و چی برنامه ها داری در اینجا در اروپا و در وطن در قرقیزستان؟
در اروپا به من قرارداد و درخواستای زیادی همکاری پیشنهاد میکنند، اما حالا اینجا هنرنمایی کرده و کمی پول به دست میارم، اما برنامه های بزرگی دارم و میخواهم در آسیای مرکزی جشنواره برگزار کنم که تا حال در آنجا برگزار نشده است. تمام پولی که در آزمون اینجا به دست آوردم برای برگزاری همین جشنواره صرف میکنم.
بله، تشکر و امیدوارم که موفق خواهی شد. تشکر. آتای عمرزاقوف یک جوان قرغیز بود که در آزمون استعدادهای چخوسلواکی اخیراً پیروز شده است. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. نشر نوبتی بخش خبری را بعد از نیم ساعت از سر می‌گیریم.
کات خماری آیی که دوزون و قد جامعی زر نگاری دلدار تویم ندانی وفادار تویم ندانی دلدار تویم ندانی وفادار تویم ندانی یارکی گلی بهاری چشم کات خماری آیی که دوزون و قد جامعی زر نگاری